بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ثمراتی که مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه برای اینکه اجازه کاشف است یا ناقل ذکر کردن این بود که اگر یه حادثه‌ای برای احد المتعاقدین پیش بیاید یا احد العوضین پیش بیاید، بنابر کشف و بنابر نقل حکم متفاوت است. تا کنون فقها رضوان الله علیهم در این زمینه بحث میکردن که ثمره در نما ظاهر میشه، در تفاوت قیمت سوقیه ظاهر میشه و ماننده، اما تفاوت در صحت و بطلان رو مطرح نمی کردن که علل کشف میشه صحیح و علل نقل میشه باطل او اول عکس. لکن ثمره ای که مرحوم محقق اردبیلی ذکر میکنن یه ثمره بنیادینه که علا احد القولین صحیح هست، علال قول الاخر باطل، قول الاخر باطل است. پس اون ثمراتی که تاکنون فقها ذکر میکردن دارمدار این بود که اجازه چه کاشف باشد چه ناقل، این معامله صحیح هست، منتها در نما و امثال نما اختلاف هست. ثمره‌ای که محقق اردبیلی ذکر میکند این است که علا عهد القولین این معامله صحیح هست و علی القول الاخر باطل است بعد الفراغ از صحت عقد فضولی. اون ثمره این بود که اگر چنون چه احد المتعاقدین به مرگ حقیقی بمیرد یا به مرگ حکمی نظیر ارتداد، علل قول بن کشف صحیح است و علل قول بن نقل باطل. چرا؟ زیرا در ظرف عقد هر دو موج زنده بودن و عقد صحیح بود بنابر کش، ولی بنابر نقل در ظرف عقد گرچه هر دو زنده بودن ولی حیات اونها بی اثر بود، در ظرف اجازه که ظرف نقل است یکی زنده است به دیگری مرده. چه اینکه اگر این تغییر و تحول در عوضین پیش بیاید، احد العوضین در زمان عقد مالیت داشت بعد از مالیت افتاد مثل دهن متنجس، در این گونه از موارد علل کشف این معامله صحیح است و علل نقل باطل است، زیرا خرید و فروش چیزی که منفعت محلله عقلایی ندارد باطل است. پس تفاوت اساسی نظر محقق اردبیلی با فقهای دیگر این است که اونها ثمراتی ذکر میکردن که علل قولین صحیح بود منتها در بهره برداری از نما و اینا اختلاف بود، ولی ثمره‌ای که محقق اردبیلی ذکر میکند علی احد القولین صحیح است و القول الاخر باطل است. بسیار خوب، این عقد آیا مسئول اجرا و وفا دارد یا ندارد؟ عقدی که مسئول اجرا نداشته باشد کل عدم است دیگه، کی وفا بکنه؟ یه وقت هست یه موضوع خارجی است که شخصی عهده‌دار او نیست، مثل این که فلون جسم پاک است یا فلون جسم نجس، مالک چه باشد چه نباشد، چه بمیرد چه نمیرد، حکم مال این عین است. اما یه وقت است که یه پیمانی روی کالایی بسته شد، این پیمان مسئول اجرا می طلبد، یه اوفو بالعقودی دارد، این اوفو بالعقود متوجه شخص معین است. عقدی که مسئول وفا و اجرا ندارد چه عقدی است؟ بسیار خوب، اگر چنون چه عقد این مال با اون وضعی که معقود علیه هست که در بحث دیروز اشاره شد به ورثه برسد، بله اون حرف دیروز است، اما اگر چون که هنوز اجازه نیامده که صحیح باشد و اجازه به دست مالک است، مالک هم قبل از اجازه مرد، اون که عقد برای او بود که بدون اجازه مرد، ورثه که عقد برای اونها نبود، فضولی که برای ورثه عقد نکرد، برای اون پدرشون عقد کرد، پدرشون هم که قبل از اجازه مرد، اون راه حلی که در پایان بحث دیروز اشاره شد بیان شد، امروز هم ممکنه تکمیل بشه. ولی غرض آن است که یه وقت است یک وصفی قائم به عین است، کاری به مالکش ندارد، مالکش چه زنده باشد چه نه، چه بمیرد چه در حکم مرگ باشد مثل ارتداد، این حکم هست. نظیر این که یک کالای نجس شد، خب حالا مالک چه زنده باشد چه زنده نباشد تفاوتی ندارد. اما اگر یک کالای مورد عقد شد که یک مأمور اجرا و مسئول وفا می طلبد، سخن در احل الله البیع نیست، سخن در اوفو بالعقود است. این اوفو بالعقود مخاطبش کیه؟ اون که مخاطب اصلی بود که مرد، اینا که زندن که مخاطب نبودن، باید یه راه حلی پیدا کرد که اشکال مرحوم صاحب جواهر اینها وارد بشود و بیان محقق اردبیلی ناتمام بماند. چون محقق اردبیلی فرمایشش این است که این اوفو بالعقود مثل احل الله البیع نیست، احل الله البیع ناظر به متن عقد است، این عقد زنده است، اما اوفو بالعقود مخاطب دارد، یه مأمور اجرا فراهم میکند، یه مسئول وفا میکند. این خطاب متوجه کیه؟ عقد هم تا به شخص معین استناد پیدا نکند وجوب وفا را به همراه ندارد. اوفو بالعقود هم نظیر این نیست که اگر یک جسمی طاهر بود شما ازش استفاده کنید و اگر آلوده بود ازش پرهیز کنید، که این شخص خاص نمیشناسد. شما دست به کالای نجس نزنید، کالا میخواد مال هر کی باشد. اما اوفو بالعقود میگوید که هر کسی عهده‌دار وفای عقد خودش است، فلیوف کل رجل منکم به عقدهی. این منحل می شود، هم اون الفلامش، هم این هیئت جمع عقود، این جمع فعول که هیئت جمع است، این هم هیئت، هم اون کلمه الفلام که برای استغراق یا جنس است، اینو تکثیر می کند. و معنای اوفو بالعقود این است که هر کس مسئول اجرای عقد خودش است، نه اینکه زید عقد بکند امر مأمور به وفا باشد. خب تا این عقد عقد زید نشود که اوفو بالعقود شاملش نمیشه. این زیدم که زنده بود اجازه نداد، پس عقد به او استناد پیدا نکرده، به ورثه او هم استناد ندارد، برای اینکه عقد برای ورثه او واقع نشده. این راه حلی باید طی کرد که نظر مرحوم محقق اردبیلی ناتمام بمونه، سخن مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری و این بزرگان بعدی تثبیت بشه. غرض آن است که این اوفو بالعقود مخاطب خاص می طلبد، این مخاطبش کیه؟ خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تا کنون پش امری که روشن شده بود، اول تحلیل سخنان محقق اردبیلی بود، بعد اعتراض مرحوم صاحب جواهر بود، بعد اشکال نقضی مرحوم شیخ انصاری بود، بعد اشکال حلی مرحوم شیخ انصاری بود، بعد پاسخ فقهای بعدی مثل مرحوم ناینی و امثال آقای ناینی رضوان الله علیهم به اشکال نقضی مرحوم شیخ انصاری بود، و بعد راه حلی که امر ششم، راه حلی که این فقهای بعدی ارائه کردن که اگر این راه حل تثبیت بشود دیگر نظر فقها تأمین خواهد شد، اون ثمره یابی مقدس اردبیلی هم ناتمام میشه. حالا قبل از اینکه به این امر ششم برسیم، در سخنان که تتمه بحث دیروز است به اون جواب حلی مرحوم شیخ برسیم تا این تکمیل بشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به جریان تعاقب عیدی نقض کردند که این پاسخ داده شد. در جریان تعاقب عیدی ما اشخاص موجودن صلاحیت مالکیت را دارن و با مقام ما که احدهما به مرگ حقیقی مردن یا به مرگ در به حکم مرگ یعنی ارتداد مردن فرق می‌کنه. پاسخ حلی که مرحوم شیخ انصاری دادن این در حقیقت پاسخ حلی نیست، گرچه این فقها از او پاسخ حلی یاد کردن. ایشون تمسک کردن به اصلاحات و عمومات ادله صحت عقد فضولی به اجازه. مرحوم شیخ فرما به این که عقد فضولی را ما با روایاتی تصحیح کردیم. یک، این روایات بعضشون عامن بعضشون مطلقن. دو، و ظاهر بعضی از این روایات هم این است که احد طرفین مردن. خب اگر روایاتی که عقد فضولی را تصحیح می کند مورد بعضی از اونها این است که احد طرفین مردن و مورد ما هم همین است، پس معلوم می شود که در بیع فضولی اگر احد طرفین بمیرد هم صحیح است. این خلاصه پاسخ حلی مرحوم شیخ انصاری. اشکالی را بعض از فقهای متأخر کردن که شیخ استاد برایش فرمتری آمول رضوان الله تو تقریرات درس نایی آوردن، سایر شاگردانشون هم آوردن. قبل از این که ما به اون بیان مرحوم نایی برسیم، این نکته را من دیدم تو فرمایشات نایون نیست. خب اون نکته اینه که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود به این که اگر احد طرفین بمیرد ما اجازه را کاشف بدانیم این معامله صحیح هست، ناقل بدانیم صحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری می فرمود به این که این روایات مورد بعضی از اونجا جای اینا یا به اطلاق یا اینکه مورد بعضی از اینها این است که احد طرفین مردن، پس معلوم شه صحیح است. خب بسیار خوب، مرحوم محدث اردبیلی که منکر صحت نیست میگوید علال کشف صحیح است، شاید این گونه از نصوص دلیل این باشد که اجازه کاشف است. شما شیخ انصاری در جواب حلی شیخ مرحوم محدث اردبیلی باید این رو بگید، بید این روایاتی که بیع فضولی را با اجازه تصحیح می کند در موردی است که احد طرفین مردن، یک، و ظاهر روایت هم این است که اجازه ناقل است نه کاشف، دو، پس معلوم می شود الان نقل هم صحیح است. شما گفتید اگر احد طرفین بمیرد ما اجازه را کاشف بدانیم صحیح است، ناقل بدانیم صحیح نیست، در حالی که این روایت صحیح می دوند. خب این روایت که ایران ندارد، شما که تو فرمایشاتون اینا نیست، تو فرمایشاتون اینه که ظاهر یا صریح بعضی از روایات وارده در باب فضولی این است که احد طرفین مردن، معذاله صحیح هست. خب با حدیث اردبیلی که منکر صحت عقد فضولی فعل جمله نیست، شما اگر بل جمله را ثابت می کردی یعنی چه اجازه کاشف چه اجازه ناقل، بله، اما روایت که در صدد این تحلیل نیست که اجازه کاشف است یا ناقل، که روایت دارد که در عقد فضولی احد طرفین مردن با اجازه بعدی درست شد، خب شاید اجازه را کاشف بدونن یا ظاهر این روایت این باشد اجازه کاشف است. بله بله، بسیار خوب، اگر کشف باشد اولاست، یعنی اشکال مرحوم شیخ انصاری واردتر است، برای اینکه اگر ظاهر روایات ابو فضولی در صورتی که احد طرفین بمیرد صحت است، خب رو کشف گفت صحیحه، خب مقدس اردبیلی هم که رو کشف صحیحه. اگر روی نقل ظاهر در نقل بود، وقت شما می توانستید بگویید به اینکه ظاهر روایاتی که عقد فضولی را با اجازه بعدی تصحیح می کند با اینکه ظاهر این روایات این است که اجازه ناقل است معذالک تصحیح کرده، و حالی که این چنین نیست، این رو تا الان تو فرمایشات مرحوم آقای نایدو اینا ندیدم، حالا ممکنه بعضی از بزرگان دیگه گفته باشه. میموند اون پاسخ حلی مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه که به این روایات تمسک کردن در اشکال مرحوم صاحب جواهر و اینها، مرحوم آقای ناینی و این بزرگان فرمودن که این روایات که شما بهش اشاره کردید نه دلالت دارن بر اینکه عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود یک، و نه شما بهش استدلال کردید دو، اگر روایاتی که نظیر تجارت در مال یتیم باشه و امثال این دلالت می داشت خب شما بهش استدلال می کردید. نه، از بعضی از روایات به عنوان کمک و تأیید یاد کردید، مؤید بودن غیر از دلیل بودن است. شما میخواید در اون مسائل مهم از این روایات بهره برداری کنید در حالی که اینها در مسئله عقد فضولی شما مطرح نبود. پس این روایاتی که شما میفرمایید ظاهر یا صریح اونها این است که احد المتعاقدین مردن، اینا نه دلالت دارن بر صحت عقد فضولی به اجازه بعدی و نه شما بهش استدلال کردی. خب پس ما برای حل اشکال و پاسخ به مرحوم مرحوم صاحب جواهر از یک سو، برطرف کردن ثمره‌ای که مقدس اردبیل یاد کردن از توی دیگر بخوام استدلال کنیم، چرا داریم؟ دو تا راه داریم. یک راه که در پایان بحث دیروز ذکر شد امروز با تکمیل بشه، یه راه هم اصلاحات و عمومات ادله اولیه معاملات. ما به روایت عروه باسقی بخوام توسل بکنیم، این ظاهرش این است که هر دو زنده بودن، قدر متیقنش هم همینه. این که دلیل صحت عقد فضولی است این که اطلاق ندارد. اون روایاتی که دیگران بهش استدلال کردن ما هم قبول داریم، شمای مرحوم شیخ هم پذیرفتید، نظیر عروه بارقی و امثال ذلک، اینا که دلیل نیست برای صحت عقد فضولی با موت عهد المتعاقدین، اینا که قدر متیقنش اینه. اما اطلاقات و عمومات ادله اولیه برای صحت معاملات کافی است. چرا؟ چون این فصل بندی کردن، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، برای اینکه مطالب به هم آمیخته نشه. فصل اول که گذشت قلمرو عقد را مشخص میکرد، عقد چیست، شرایط صحتش چیست، موانع صحتش چیست، همه اون چیزی که مربوط به انشاء و عربیت و مازویت و ترتیب و تقدیم ایجاب بر قبول و اینها در اونجا گذشت، کدوم دخیل است کدوم دخیل نیست. فصل دوم شرایط عاقد است، متعاقدان چه شرطی باید داشته باشند، بلوغ است، عقل است و مانند آن، که هنوز ما از این فصل دوم فارغ نشدیم و جریان عقد فضولی هم تو فصل دوم. فصل سوم شرایط معقود علیه است، اون کالایی که آدم میخرد، ثمنی که بها قرار میدهد، اینا باید مالیت داشته باشند و منفعت محلله و غلایی داشته باشند و مانند آن، و تلق باشن، وقف نباشن، نظایر. جریان عقد فضولی که در فصل دوم قرار دارد بعد از پذیرش تمامیت نصاب عقد است، یعنی هیچ شرطی نیست که عقد مشروط به اون شرط باشد مگر اینکه داراست. معزون بودن عقد تو منطقه عقد دخیل نیست، تو منطقه عاقد دخیل است که عاقد یا باید مالک باشد یا معزون از طرف مالک. اگر عاقد نه مالک بود نه معزون از طرف ملک، این عقد کاملا صحیح است، چون عقد عربیت میخواد، انشاء بودن میخواد، مازویت میخواد، تقدیم ایجاب بر قبول میخواد، ترتیب میخواد، همه مطالب دارد. عقد مشکلی ندارد، عاقد واجد شرایط نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی خواست به احل الله البیت تمسک کند نصابش تام است، ولی بخواد به اوفو بالعقود تمسک بکند گیره، برای اینکه اوفو بالعقود که نمیگوید شما هر عقدی که در عالم واقع شد شما مأمور وفایید، که اوفو بالعقود بعد تحلیل این است که فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، در صورتی که عقد فضولی باشد، عقد هست ولی عقد المالک نیست. وقتی عقد المالک نبود اوفو بالعقود شاملش نمی شود، برای اینکه موضوع اوفو عقد منسوب به شخص است. این عقد که به شخص اسناد پیدا نکرده، اجازه برای تثبیت این اسناد و انتساب است که این عقد به این مالک استناد پیدا کند، منسوب بشود، بشود عقدهو. وقتی عقدهو شد وقت اوفو بالعقود فلیوف کل رجل منکم به عقدهی. خب ما اگر خواستیم به اصلاحات یا اومات اوفو بالعقود امثال داره توسل بکنیم، این شامل همه موارد می شود، خواه مالک زنده باشد، خواه مرده باشد به مرگ طبیعی، یا مرده باشد به مرگ فقهی کل ارتداد، در جمعی موارد عقد عقد است. اگر چنون چه این عقد با مرگ اون مالک از بین برود، دیگه زمینه برای اسناد نیست، به انتساب نیست، قهرن زمینه برای وفا نیست. اما اگر صرف مرگ مالک باعث بطلان عقد نشود، ما باید ببینیم این عقد را کی باید اجازه بده. هر که اجازه داد میشود عقدهو، و هر کس این عقد عقدهو شد مأمور به وفاست. پس بنابراین عقد شما مقدس اردبیلی ما و هم فکران شما یا مرحوم صاحب جواهر و هم نظرانشون که اعتراض دارن، اینا بناشون بر این نیست که به صرف مرگ احد المالکین یا اصیل یا مالک این عقد باطل می شود، از صحت تعهدی می افتد. میگن این عقد همچنان هست. اگر همچنان هست یک کسی باید این رو تثبیتش کند، دیگه معنا ندارد عقد باشد و به هیچ جا هم مرتبط نباشد و شارع مقدس هم این عقد را امضا کرده باشد، بگوید عقد صحیح است، منتها مأمور وفا هنوز مشخص نیست. خب اگر عقد صحیح است معلوم می شود که با اجازه بعضی ها این عقد می شود عقدهو، و هم می شود مأمور می شود فلیوف کل رجل منکم به عقدهی. خب این اوفو بالعقود اطلاعات اولیه می گوید این عقد هست. حالا که عقد هست ما باید ببینیم که انسان که می میرد چی به جای چی می نشیند، یک، و مسئله عقدم پیام اصلی او چیست، دو. این هر دو مطلب در خلال مسائل گذشته بازگو شد، اما حالا برای اینکه در اذهان شریف شما حضور ذهن داشته باشد، یک سال یا دو سال از این مسائل گذشت، این رو بازگو میکنیم. می فرمان به اینکه در جریان ارث مال به جای مال نمی رود، نقل انتقالی در اموال نیست، مالک به جای مالک می نشیند. یعنی کسی این فرشی که مال زید بود، زید که مرد، این فرش همچنان هست، در جای خودش هست، به جای فرش دیگر یا کالای دیگر یا بهای دیگر نرفت. منتها ارتباطی که قبلا بین فرش و مورث بود، همکنون بین فرش و وارث است. پس نقل و انتقالی که در ارث صورت میپذیرد این است که مالک به جای مالک مینشیند، نه اینکه ملک جاش عوض بشود. خب وارث به جای مورث نشست، این مال این. خود حقیقت بیع و عقد چیست؟ حقیقت عقد و بیع آن است که هر جا کالا خارج شد سمن اون خلع را پر کند، و هر جا سمن خالی شو خارج شد مسمن اون خلع را پر کند، و لون یکدیگر را میپذیرند. این لون پذیری هم در خرید و فروش رقبات وقف بازگو شد. الان اگر چون که باقی وقف مسجد باشد، متولی باغ میوه های اون باغ را وقتی میفروشد گاهی پول میگیرد و در برابر با این پول یک فرشی برای مسجد تهیه میکند، گاهی میوه میفروشد و فرش تهیه میکند. خب به هر تقدیر اگر میوه های این باغ وقفی را فروخت، فرش تهیه کرد، میگن اون فرش جزء رقبه وقف است، لازم نیست شما صیغه وقف برش بخونی، لازم نیست، مگر این فرش ملک شماست که شما صیغه وقف بخونی، مگر این فرش تلقن در اختیار متولی قرار گرفت تا متولی رو وقف کند و به بند بکشد. هر لونی که اون میوه ها داشت همکنون این فرش دارد، این فرش به جای اون میوه نشست، میوه تلق نبود، وقف بود، وقف همین مسجد بود، اون فرش هم تلق نیست، وقف است، وقف همین مسجد است. چرا دیگه؟ اون مال اصل است، اینا مال رقبات وقفه. بله، ثمراتش که میوه است دارن میفروشن دیگر، این باغ وقف است نه درخت، لذا درخت هم احیانا میتوانن بفروشن. این زمین وقف است، این باغ وقف است، ثمره اولی این باغ درخت است، ثمره بعدی او میوه است. هم درخت ها قابل خرید و فروش است، هم میوه. اگر اون زمین هم در معرض تهدید و رانش زمین و امثال ذالک است، برای تبدیل بحث خرید و فروش هم جایز است. اون وقفی که به هیچ وجه خرید و فروش جایز نیست، وقف مسجد است، چون وقف تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره است در رقبات وقفی. اما در جریان مسجد میگن این فک ملک است، این مثل تحریر رقبه است. این چه نیست که اگر مسجدی مثلا در معرض خیابون قرار گرفت یا مثلا آسیب دید آدم مسجد بفروشه. مسجد مثل حسینیه نیست، مسجد مثل مدرسه و مثل درمونگاه وقفی نیست، این فک ملک است. مثل اینکه انسان یه وقتی عبدی دارد، این عبد میشه مدبر، مکاتب و مانند آن، همچنان قابل خرید و فروش است. یه وقتی این عبد را به عنوان کفاره آزاد کرده است، عتق رقبه شد، تحریر شد، آزاد را نمیشه فروخت، اصلا ملک نیست. وقف زمین برای مسجد این آزاد کردن از ملکیت است. خب آزاد که قابل خرید فروش نیست، ولی وقف رقبات تحبیس است، تقیید است، یعنی این ملک را شما بند می کنید، ملک هست، حبس می کنید، نه رها کنید. مسجد را، زمین مسجد را شما رها کردید، آزاد کردید، تموم شده رفت. ولی وقتی باقی را وقف مسجد کردید، این ملکیتش محفوظ است، او را بند این مسجد کردید. ملک هست منتها مقید، تلق نیست. اینا به خواست خدا تو فصل سوم باید روشن بشه. فرمایش این آیون این است که حقیقت بی مبادلت و مال بمال بمال لهما من اللو. هر جایی که مسمن بود سمن همونجا می رود با لونی که داشت، هر جایی که ثمر از اونجا در آمد مسمن همون جا می رود با لونی که داشت. خب در معامله فضولی این مال یه صحت تعهد مورد عهد قرار گرفت، عقدم واجد، شرایط نصاب صحت هست، عقد صحیح، ما در فصل اول مشکل نداشتیم، لذا عقد فضولی فضولی بودن تو فصل دوم مطرح هست نه تو فصل اول. و این مال ها که بنا شد جا به جا بشود با لون خاص جا به جا می شود، و هر سمتی که این مالک جدید قدید داشت مالک جدید داره. چرا؟ چون مالک جدید آمده به جای مالک قدیم نشسته که در ارث جا به جایی مالک است، نه اینکه مال از مورث به ورثه منتقل شد. گرچه تعبیر عرفی این است که مال از مورث به ورثه منتقل شد، انتقال قهری دارد و مانند آن، ولی در حقیقت چیزی به نام نقل و انتقال تو منطقه اموال نیست. این مال سر جاش محفوظ است، مالک به جای مالک نشست، وارث به جای مورث نشست. خب اگر وارث به جای مورث نشست و اگر این مالین هر کدام تبدیل شدن رو صحت تعهدیه با اون سابقه حقوقی که هر کدام دارن، خب اگر ما وارث به جای مورث نشست، خواه مورث به مرگ طبیعی مرده باشد یا به مرگ فقهی کل ارتداد، این وارث جای او می نشیند و اجازه می دهد. در هر موردی شما فتواتون هر جور بود، اینجا هم همینطور است. اگر اجازه کاشف بود که از همون حین صدور عقد آثار بار است، و اگر ناقل بود که در ظرف اجازه، در ظرف اجازه نقل انتقال می شود. البته یه تفاوتی هست در اون جایی که عوضین که به فصل سوم برمیگردد تغییر پیدا کنند. پس اگر متعاوضان تغییر پیدا کردند به مرگ فقهی یا طبیعی، اینجا اثری ندارد. ولی اگر عوضین تغییر پیدا کردند، مثل اینکه یه چیزی نجس شد یا عبد کافری مسلمان شد و خریدار همچنان کافر هست، این تحولاتی که مربوط به فصل سوم است، یعنی اونجا که عوضین عوض می تغییر پیدا میکنن، اگر رخ بدهد احیانا ممکن است در بعض موارد ثمرات فقهی داشته باشد که حالا اون رو ذکر میکنن. والحمدلله رب العالمین.